با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب صفنیا، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند نه تنها داوری ملت‌های دنیا را اعلام نموده، بلکه در این فصل در آیات 1-5 درباره داوری قوم خود یعنی قوم اسرائیل نیز سخن گفته است. از شیوه بیان شدید و سخت با قومش صحبت می‌کند. هر که دارای امتیاز خاص باشد، مسئولیت بیشتری نیز دارد. در اینجا خدا بر علیه شهر اورشلیم سخن میگوید، یعنی شهری که در آن معبد خدا قرار داشت و همچنین کاهنان و کاتبان کلام خدا در آنجا زندگی میکردند. خداوند در صفنیا فصل 3 آیه 1 میگوید: وای بر اورشلیم نجس و گناهکار، شهر ظلم و جنایت. در اینجا درباره آلودگی و نجاستی صحبت شده که خارج از انسان نیست، بلکه درون اوست. یکی از دلایلی که امروزه با آلودگی محیط زیست روبرو هستیم این می باشد که انسان از درون به انواع گناهان آلوده است و از دیدگاه خدا این وضعیت درست نیست. وقتی فردی رابطه درستی با خدا دارد، هیچگاه باعث آلودگی محیط اطراف خود نشده و رابطهش با انسانهای دیگر نیز درست خواهد شد. کسانی که دور از خدا می باشند از نظر اخلاقی نیز معیارهای با ارزشی ندارند و در نتیجه کمتر به محیط زیست و زندگی دیگران اهمیت می دهند. این امکان وجود دارد که افرادی با تمام وجود خود بر علیه آلودگی محیط زیست توسط مراکز صنعتی و شرکتهای منفعت طلب سرمایه داری اعتراض کرده و شعار دهند، ولی خودشان به طور شخصی اهمیتی به حفاظت از محیط زیست ندهند. باید با صراحت بگویم که آلودگی در درون قلب انسان است و وقتی دور از خدا باشید و رابطه شما با خدا قطع شود، مطمئناً این زمین را آلوده می سازید. امروز انسان در حال از بین بردن زمین و طبیعتی است که در آن زندگی می کند. محکومیت شهر اورشلیم توسط خدا به این دلیل بود که آنجا شهری آلوده و گناهکار پر از ظلم و جنایت بود، با اینکه ظاهراً شهری ممتاز و دارای سابقه تاریخی عالی و امکانات بسیار خوب بود. این تصویری از آن شهر است، ولی از سوی دیگر تصویری از بشریت به طور کلی می باشد. توجه کنید که پولس در رومیان فصل 3 آیه 16 چه گفته است: به هر جا برسند پریشانی و ویرانی به جا می گذارند. چه تصویر حقیقی از نتیجه اعمال بشریت است. انسان به هر جا که رفته است، انبوهی از آلودگی ها، ویرانی ها و زباله ها را بر روی این زمین بر جا گذاشته است. چرا خدا درباره شهر اورشلیم به طور مشخص سخن میگوید؟ این شهر شهری خاص و ممتاز بود. در این شهر معبد خدا قرار داشت. کلام خدا در آنجا نوشته شده بود. بنابراین داوری و مجازات آن شدیدتر و سختتر از هر شهر دیگری بود. خدا شهر اورشلیم را نه تنها نجس و گناهکار نامید، بلکه آن را شهر ظلم و جنایت نیز می نامد. محکومیت آن شهر به این واقعیت است که به حقوق مردم خود احترام نگذاشته و به خصوص به فقیران ظلم و ستم می کردند. به وضعیت مردم فقیر اهمیت نداده و ایشان را اذیت و آزار می رساندند. این موضوعی است که امروز نیز در بسیاری از کشورهای دنیا اتفاق می افتد. در اینجا درباره سیاست صحبت نمی کنم و قصد طرفداری یا حمایت از هیچ حزب یا گروه سیاسی را ندارم، چون آنچه در دنیا به طور کلی بر علیه فقرا و افراد ضعیف یا ناتوان انجام می شود و همچنین ساختار و سیستم حاکم بر اکثریت کشورهای دنیا تأسف آور می باشد. امروزه از سوی دولت‌ها و حکومت‌ها انواع برنامه‌های مبارزه با فقر تنظیم یا اجرا می‌شود، ولی جالب توجه است که در این نوع برنامه‌ها یا طرح‌ها اغلب مشاهده می‌شود که عده‌ای خاص در واقع ثروتمند شده و فقیران فقیرتر گشتند. یکی از دلایل شکست این نوع برنامه‌های مبارزه با فقر این است که اکثریت طراحان چنین برنامه‌هایی نمی‌دانند که فقیران چه احساسی دارند. آنها سختی‌ها و مشکلات واقعی فقیران جامعه را نمی‌دانند. چنین افرادی معمولاً خودشان هرگز فقر را تجربه نکردند و طرح‌های آنان هیچ کمکی برای فقیران نیست. آنان در واقع فقط با ریاکاری در تلاش برای افزایش ثروت و شهرت خود هستند. فکر نمی‌کنم که به فقیران از طریق این طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی واقعاً کمکی بشود. یکی از مشکلات این است که برای تأمین مالی چنین برنامه‌هایی از طریق دریافت مالیات از طبقات متوسط، این امکان برای طبقات بالاتر و سرمایه‌دار به وجود می‌آید که پول مورد نیاز برای کمک به فقیران و طبقات پایین‌تر را تهیه کنند، در حالی که در واقع بایستی هزینه چنین برنامه‌های مبارزه با فقر به طور مستقیم توسط سرمایه‌داران تأمین شود. خدا گفت که شهر اورشلیم را به خاطر ظلم و ستم بر علیه فقیران داوری و مجازات خواهد کرد. بنابراین می توانم بفهمم که خدا چه احساسی در مورد وضعیت فقیران و آزار آنان دارد. خدا در آیات بعدی گناه ظالمان و ستمگران را بیان می کند. در سفنیا فصل 3 آیه 2 می خوانیم: شهری که به صدای خداوند گوش نمی دهد و اصلاح پذیر نیست، به خداوند توکل نمی کند و به او نزدیک نمی شود. شهری که به صدای خداوند گوش نمی دهد. این شهر از خدا اطاعت نمی کرد. مردم این شهر صدای خدا را شنیده بودند اما از او پیروی نکرده بودند. اصلاح پذیر نیست. خدا داوری خود را اعلام کرده بود. با توجه به کتاب دوم پادشاهان فصل‌های 18 و 19، حدود 185 هزار آشوری شهر اورشلیم را محاصره کرده و مردم شهر ترس و هراس شدیدی داشتند. به آنان به این وسیله هشدار داده می شد تا درس آموخته و به سوی خدا بازگردند، اما چنین نکردند. همینطور هم امروزه مسیحیان زیادی هستند که رنج می کشند ولی هرگز یاد نمی گیرند که چرا خدا چنین اجازه می دهد؟ خدا هرگز نمیگذارد که اتفاقی برای متعلقان به خودش بیفتند مگر اینکه قصد و هدفی در ارتباط با آن موضوع باشد. مانند بسیاری از ما، این شهر اصلاح پذیر نبود، به خداوند توکل نمی کند. این شهر به خدا اعتماد نداشت و در جستجوی چیزهای دیگر بود. زمانی که کشور اسرائیل 20 سالگرد تأسیس خود را جشن می گرفت، این شعار را به نمایش گذاشت: علم صلح را به این سرزمین خواهد آورد. دوست من، کتاب مقدس میگوید که مسیح شاهزاده صلح است و او تنها کسی است که میتواند صلح را بیاورد. اما آنها به او اعتماد نمی کنند بلکه به علم و دانش اعتماد دارند. علم صلح را به آن سرزمین نیاورد با اینکه سالیان زیادی از تأسیس کشور اسرائیل گذشته است. هیچ سیاستمدار یا کشوری نیز سر را برای آن سرزمین نخواهد آورد و به خدا نزدیک نمی شود. امروز انسان ها به نزد خدا نمی روند و اشتیاقی برای دوستی و نزدیکی با او ندارند، بلکه با سرعت زیاد از خدا دور می شوند. در اینجا چه تصویری جالب از شهر اورشلیم را داریم؟ در سفنیا فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: رهبران اورشلیم مثل شیرهای قران و قضات آن مانند گرگ‌های گرسنه شب هستند که از صید خود چیزی را تا صبح باقی نمی‌گذارند. رهبران اسرائیل مثل شیرهای قران هستند. خدا اکنون درباره رهبریت ملت اسرائیل صحبت می کند و هرگاه در مورد داوری سخن می گویید بایستی درباره رهبریت هر کشور نیز صحبت کنید. در کشورهایی که حاکمان توسط رأی مردم به قدرت می رسند، اغلب به مردم می گویند که خدمتگزاران مردم هستند. می خواهند به مردم کمک کنند و تلاش آنان این است که برای مردم کاری را انجام دهند. اما واقعیت این است که اکثریت حاکمان به طور جدی و مفید کاری برای مردم انجام ندادند. چرا؟ چون رهبران مثل شیرهای قران هستند. آنها فقط سر و صدا کرده و با غرور و تکبر خودنمایی می کنند و قضات آنان مانند گرگهای گرسنه شب هستند. این قضات شب و روز در حال فعالیت می باشند، اما نه برای مردم بلکه برای منافع خود. از صید خود چیزی را تا صبح باقی نمی گذارند. آنان چنان حریص هستند که حاضرن هرچه می توانند به دست آورند. هرس و طمع ایشان هرگز پایان نداشته. همه چیز را غارت کرده و برای منافع خود استفاده می کردند. واقعیت تلخ این است که امروزه نیز بسیاری از افرادی که به قدرت حکومتی رسیدند به قول و پیمانهای خیش وفا نکرده و به جای کمک واقعی به مردم منفعت و سود خود را به دست آوردند و به فکر منافع خیش هستند. اکثریت ایشان پس از پایان دوران کارشان در هر نوع وظیفه ملی با سرمایه ها و امکانات بیشتری از گذشته زندگی بهتری را دارند و این موضوعی است که خدا داوری می کند. قوم یهودا قومی بود که از کلام خدا آگاهی داشت. سخنانی که در مورد شهر اورشلیم گفته شده می تواند در ارتباط با بسیاری از کشورهای امروزی دنیا نیز گفته شود. اگر خدا امروز از آسمان سخن بگوید، آنچه در آن زمان گفت را در مورد ما نیز دوباره خواهد گفت. در سفنیا فصل 3 آیه 4 می خوانیم: انبیای آن دروغین و سودجو می باشند. کاهنانش احکام خدا را به نفع خود تعریف نموده، خانه خدا را نجس می سازند. انبیای آن دروغگو و سودجو هستند. آنها پیام و کلام خدا را اعلام نمی کردند، بلکه به دروغ از طرف خدا سخن گفته و با فریب قسمتهایی از کتاب مقدس را بیان نموده و آن را با روشهای روانشناسی می آمیختند و به عنوان کلام خدا و دارویی برای درمان دردهای مردم بر زبان می آوردند. امروزه هم تعداد زیادی از به اصطلاح معلمان و واعظین مسیحی چنین هستند. آنها درباره داوری خدا یا نیاز گناهکاران که برای نجات باید به سوی عیسی مسیح بیایند صحبت نمی کند، بلکه برای حفظ مقام و منافع خیش دروغ می گویند. آنها فریبکارانی ریاکار و حیله‌گر می باشند. پیشنهاد می کنم سخنان خداوند عیسی مسیح در انجیل متا فصل 23 را بخوانید تا ببینید که آیا خدا نظرش را درباره این پیامبران دروغین عوض کرده است. در آنجا مشاهده می کنید که خدا با چه شدت رهبران و حاکمین مذهبی را محکوم نموده است. کاهنانش احکام خدا را به نفع خود تعریف نموده، خانه خدا را نجس می سازند. این یک عمل بسیار زشت است. آنان با رفتار خود باعث شدند تا مردم دنیا احترام برای مقدسات را از دست بدهند. ایشان با شیوه زندگی خود معبد را بی حرمت کرده و مکان مقدس آن را نجس و ناپاک نمودند. همین وضعیت در روزگار سموئیل اتفاق افتاد وقتی ایلی کاهن بود. مردم دیگر احترامی برای دین خدا نداشتند. امروزه نیز شاهد هستیم که کلیساها تأثیر و نفوذ خود را از دست دادند و تحقیر می شوند. با توجه به این واقعیت که کلیسا به مسئولیت خود در این مورد که مکانی پاک باشد و برای خدا زندگی کند بی توجهی کرده و اهمیتی به آن نمی دهد، من نیز فکر نمی کنم که واقعا لایق احترام باشد. هر کلیسایی که از خدا دور شود، لیاقت و احترام خود را از دست می دهد. کاهنان قوانین و شریعت خدا را به نفع خیش تغییر داده و تفسیر کردند. به عبارت دیگر آنها احکام را به درستی تفسیر و استفاده نکردند. در واقع آنان با تحریف و خودداری از تعالیم کلام خدا، به خدا بی حرمتی نمودند. منظور از احکام خدا در این آیه تمام کلام خدا می باشد. در سفنیا فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم: خدا در میان مردم شهر حضور دارد. او عادل و با انصاف است و هر بامداد احکام خود را نمایان می‌سازد و کوتاهی نمی‌کند. با وجود این، بدهکاران شهر با بی‌شرمی به شرارت خود ادامه می‌دهند. خدا هرگز اعمال شرارت آمیز انجام نمی‌دهد. هر زمان که مردم شرارت می‌کنند و خدا کاری در مورد آن انجام نمی‌دهد، به نظر می‌رسد که خدا آن عمل را تأیید کرده است. اما خدا می‌گوید که قصد داوری نمودن دارد و هرگز خطا و شرارت را انجام نخواهد داد. خدا با عدالت و انصاف داوری و مجازات خواهد نمود. خدا هر بامداد احکام خود را نمایان می‌سازد و کوتاهی نمی‌کند. با وجود این، بدکاران شهر با بی‌شرمی به شرارت خود ادامه می‌دهند. همه می‌دانند که شریران تا زمانی که داوری و مجازات شوند، به گناه کردن ادامه خواهند داد. اکنون از آیات 6 الی 8 در این فصل تصویری از ایام مصیبت عظیم را مشاهده می‌کنیم که در آینده می‌آید. یعنی همان روز بزرگ خداوند که سفنیا درباره آن صحبت کرده است. سفنیا اکنون پس از عنوان شهر اورشلیم در مورد ملت‌های دنیا در روز آخر سخن می‌گوید. این جنگ بزرگ هار و مجنون است که با بازگشت عیسی مسیح به زمین پایان خواهد یافت. در سفنیا فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید قوم‌های بسیاری را نابود کردم و استحکامات آنها را از بین بردم. شهرهای آنها را با کوچه‌هایشان چنان ویران کردم که حتی یک نفر هم در آن باقی نمانده است. من اکنون این امتیاز را داشتم که در میان ویرانه‌های تمدن‌های بزرگ ایام گذشته قدم بزنم. به تازگی به شهر اوستیا رفتم و از ویرانه‌های این شهر که زمانی یکی از مراکز خوشگذرانی رومیان بود، دیدن کردم. این شهر در نزدیکی روم قرار دارد و یکی از مراکز دیدنی است. شهر اوستیا برای رومیان مانند شهر لاس وگاس امروزی بود. در آنجا امکان همه نوع لذت طلبی و خوشگذرانی وجود داشت. هنگامی که به ویرانه‌های آن شهر نگاه می‌کردم و سنگ‌های جاده‌های رومی را می‌دیدم که در اطراف افتاده بودند، برای من مشکل بود بتوانم فکر کنم که آن جاده‌ها و خیابان‌های شهر و اطراف آن روزی پر از مردم بوده و آنجا شهری بزرگ بوده است. خدا در اینجا می‌گوید شهرها و استحکامات آنها را از بین بردم. برای ما نیز امروز بسیار سخت است که تصور کنیم شاید در آینده بعضی از شهرهای بزرگ و مدرن امروزی به ویرانه‌هایی تبدیل شوند. ولی هرگاه خدا شهری را داوری کند، امکان نابودی آن وجود دارد. در سفنیا فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم: گفتم حتما مردم اورشلیم به من گوش خواهند داد و به هشدارهایم توجه خواهند نمود و بدین ترتیب جلوی خرابی شهر و مجازاتی را که مقرر کردم خواهند گرفت. ولی آنها چنین نکردند، بلکه به کارهای فاسد خود ادامه دادند. هشدارها درباره داوری‌های خدا و همچنین مجازات خدا که در مورد آنان انجام داده بود تأثیری بر آنها نگذاشت. در نهایت این وضعیت به روز خداوند ختم خواهد شد، یعنی به ایام مصیبت عظیم و داوری نهایی که بر روی این زمین خواهد آمد. گفتم حتما مردم اورشلیم به من گوش خواهند داد و به هشدارهایم توجه خواهند نمود و به این ترتیب جلوی خرابی شهر و مجازاتی را که مقرر کرده ام خواهند گرفت. ولی آنها چنین نکردند، بلکه به کارهای فاسد خود ادامه دادند. هشدارها درباره داوری‌های خدا و همچنین مجازات خدا که در مورد آنان انجام داده بود، تأثیری بر روی آنها نگذاشت. در نهایت این وضعیت به روز خداوند ختم خواهد شد، یعنی به ایام مصیبت عظیم و داوری نهایی که بر روی این زمین خواهد آمد. در سفنیا فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید صبر کنید، به زودی وقتش می‌رسد که به ضد قوم‌های شرور به پا خیزم، زیرا تصمیم گرفتم ملل جهان را جمع کنم و خشم و غضب خود را بر آنها فرو ریزم. تمام جهان از آتش غیرت من گداخته خواهد شد. این زمینی که من و شما بر آن زندگی می‌کنیم به سمت داوری خدا در حرکت است. با اینکه اکثریت مردم آن را باور ندارند، ولی در حال حرکت به سوی داوری و مجازات هستند. این داوری زمانی خواهد بود که خداوند عیسی مسیح بازگردد تا کلیسای خود را از زمین بردارد و آنگاه ایام مصیبت عظیم در دنیا آغاز خواهد شد و پایان خواهد یافت، هنگامی که خداوند بیاید تا پادشاهی خود را بر روی زمین برقرار کند. تمام داوری ها پایان یافته و ملکوت خداوند برقرار شده است. اکنون از شب تاریک به روز روشن می رسیم و برکاتی را که فراهم شده اند می بینیم. تا آنجا که به کتاب کوچک سفنیا مربوط است، طوفان پایان یافته است. این کتاب با پیشامدهای بد و ناگوار و مجازاتهای سخت روبرو شد. بخش اول این فصل در ارتباط با داوری شهر اورشلیم بود که ترسناک به نظر می رسید. ولی بسیار وحشتناکتر است وقتی تصویر ایام مصیبت عظیم را مشاهده کنیم. یعنی زمانی که همه ملت‌ها در روز آخر بر ضد شهر اورشلیم برخاستند و خدا ملت‌های دنیا را داوری و مجازات خواهد نمود، همان طوری که در کتاب زکریا فصل 14 آیه 1 الی 3 نیز به آن ایام اشاره شده است. در کتاب سفنیا دو نوع داوری را دیدیم. یک داوری خدا بر علیه قومش می باشد که همیشه برای تنبیه و توبیخ است. در نامه به عبرانیان فصل 12 آیه 6 چنین نوشته شده است: زیرا اگر تو را تعذیب می کند به این علت است که تو را دوست دارد و اگر تو را تنبیه می نماید به این دلیل است که فرزند او هستی. به عبارت دیگر او فرزندان خود را تنبیه کرده و تربیت می کند. داوری دیگر خدا داوری دنیا است. خدا بایستی دنیای بی ایمان و گناهکار را داوری کند و این تصویری است که همچنین در این کتاب کوچک مشاهده می کنیم. کتاب سفنیا به داوری و مجازاتی اشاره می کند که برای تمام دنیا است و در آن هم ایمانداران و هم غیر ایمانداران داوری می شوند. اما هدف خدا در انجام این کار بر هر یک متفاوت است. خدا با محبت و رحمت خیش فرزندانش را حفظ کرده و تمام انسانها را با عدالت و انصاف داوری خواهد نمود.